بسم الله الرحمن الرحيم. درباره قناع واجب تعالی بحث داشتیم، فرمودن که واجب تعالی مبرای از تغییر زمانی و ذاتی است. برای این مطلب سه دلیل اقامه می کنند. یک دلیل رو در جلسه گذاشته خوندیم و دو دلیل رو در این جلسه اضافه می کنیم. دلیلی که در جلسه قبل خونده شد دوباره تکرار میشه، به خاطر اینکه اشکالی بر این دلیل کردن و من پذیرفتم اشکال رو، گفتم که باید در کنار این دلیل چیز دیگری رو هم اضافه کنیم تا دلیل تام بشه. ولی بعدن که مراجعه کردم دقیق تر دیدم که احتیاج به اون زمینه نیست و جا نداشت که من اون اشکال رو بپذیرم. همینجا تکرار میکنم تا روشن بشه که اصلا اشکالی وارد نمیشه که ما بخوام جواب بدیم. دلیل اولی که اقامه شد که عرض شد این بود که اگر خدا بخواد تغییر کنه به صورت قیاس استثنایی، حتما از خیر به شر، از کمال به نقص تغییر خواهد کرد. زیرا که اگر خدا بخواد از اون رتبهی که داره به رتبه دیگری منتقل بشه، فرض اینه که همه رتبه ها پایین تر از رتبه او هستن. اگر او بخواد از رتبه خودش به رتبه دیگه منتقل بشه، باید به رتبه پایین تر منتقل بشه و این انتقال از خیر به شر، شر نسبی و شر مطلق، هر نقصی نسبت به بالاتر شره. پس انتقال از خیر به انتقال از بالا به پایین، انتقال از خیر به شر و انتقال از کمال به نقص. و تالی باطلون که خدا از خیر به شر منتقل بشه، از کمال به نقص منتقل بشه. چرا باطلون؟ زیرا که هیچ موجودی از کمال به نقص به طور طبع خارج نمیشه. هیچ موجودی اختصاص به واجب تعالی نداره. همه موجوداتی که حرکت میکنن حرکتشون به سمت بالاست، به سمت پایین نیست. از کدام، مگر این که حرکت اختیاری باشه، که انسان مثلا به اختیار خودش از کمال به سمت نقص حرکت میکنه و کم کم این نقص رو برای خودش فطرت ثانی قرار میده و مطلوب و مرغوب فیه میشه. در اینجا گفتن یکی از آقایون اشکال کردن که چیب داره که خدا هم انتقال اختیاری پیدا کنه از کمال به نقص. این دلیل نشون میده که دلیل گفت مقدم تالی باطله فل مقدم مثله، یعنی مقدم هم که خدا تغییر کنه اونم باطله. دلیل به این صورت تموم شد. دلیل این بود که خدا اگر تغییر کند باید تغییر کند از کمال به نقص. ملازمشو گفتین چرا؟ به دلیل این که اگر هر مرتبه دون مرتبه خداست، اگر خدا بخواد از مرتبه خودش به مرتبه دیگه منتقل بشه، به مرتبه دون و نازلتر منتقل میشه. بعد گفتیم و تالی باطلون، دلیل و تالی باطلون اینه که هیچ موجودی از کمال به نقص منتقل نمیشه. بعد نتیجه میگیره فعل مقدم مثل که خدا هم تغییر نمیکنه. اشکال کردن که چه ایبی داره که این دلیل در تالیش میگه که هیچ موجودی چه خدا چه غیر خدا به طبع از کمال به نقص خارج نمیشه، نگفته به اختیار خارج نمیشه. دو موجود اختیار دارن، یکی خدا یکی انسان. انسان مختاره و با اختیار خودش از کمال به نقص خارج میشه. چه دلیلی؟ این دلیل نشون نمیده که خدا به اختیار از کمال به نقص خارج نمیشه. شاید خدا مثلا کسی توهم کنه که خدا به اختیارش از کمال به نقص خارج میشه و برای اینکه خود ثابت کنیم که او به اختیار هم از کمال به نقص خارج نمیشه دلیل دیگه میخواییم. از کدام؟ بله دلیل دیگه داریم و دلیل دیگه رو اقامه کردم و درست هم بود، دلیل درستی بود، اقامه شد و تمام شد. و ولی میخوام عرض کنم که احتیاج به این دلیل ما نداریم. مثلا اشکال پیش نمیاد که ما بخوایم دلیل دیگه داشته باشیم. مدعای ما این نیست که خدا تغییر اختیاری نداره. مدعای ما اینه که خدا تغییر زمانی یا ذاتی نداره. اصلا بحث ما در تغییر اختیاری نیست که بعد بگیم این دلیل ما تغییر اختیاری رو نفی نکرد. بحث ما در اینه که خدا تغییر زمانی یا ذاتی نداره و این تغییر غیر تغییر اختیاریه و دلیل ما این مدعا رو کاملا افاده میکنه، احتیاج به هیچ زمینه هم نداره. سلام. اگر ما گفته بودیم خدا مطلقا تغییری نداره، جا داشت که بگیم تغییر اختیاری رو به صورتی مطرح کنیم و جواب بدیم. اما نگفتیم خدا تغییر اختیاری داره یا نداره. ما میگیم خدا تغییر زمانی یا ذاتی نداره، این دیگه ربطی به تغییر اختیاری نداره. دلیل ما کاملا اثبات میکنه که خدا تغییر زمانی و ذاتی نداره. پس احتیاج ما اون زمینه که در جلسه گذشته گفتیم نیست، نه اون زمینه باطله، اون زمینه درسته. این دلیل ما احتیاج به زمینه نداره. این دلیل اول بود و تتمش هم که عرض کردم. تغییر ذاتی همونطور که عرض کردم یعنی تغییر به لحاظ خواهش استعداد. استعداد ما خواهش داره که ما به سمت که ما رو به سمت مستعد الله بیرون کنه. این تغییر ذاتیه که تغییر به اختیار رب نداره. استعدادی که در باطن من هست، چه من بخوام چه نخوام، این استعداد باید به مرحله فعلیت برسه و مستعد الله پیش بیاد. تغییر زمانی هم یعنی تغییر در بستر زمان، اون در اختیار من نیست. یعنی من که مثلا فصل اول بچه‌ام، بعد جوان میشم، بعد پیر میشم، که در اختیار من نیست. این تغییر زمانیه که در من حاصل میشه. این هر دو غیر از تغییر اختیاری هست. اصلا بحث ما در تغییر اختیاری نیست. اگرچه اون تغییر اختیاری هم باید به صورتی نفی میشه، ولی شون مطرحش نکرده که نفیش کنه. پس دلیل ایشون هیچ نقصی نداره، چون مدعاش اینه. اگر مدعاش مطلق تغییر بود، جا داشت که بپرسیم تغییر اختیاری چی؟ سلام علیکم. ولی مدعایشون تغییر اختیاری نیست. مدعایشون این دو نوع تغییره. این دو نوع تغییر هم با این دلیل نفی میشه. نه، تغییر زمانی تغییر اختیاری نیست. تغییر زمان در زمان بحث دیگه است. تغییر زمانی نیست. تغییر اختیاری در زمانه. بله، ممکنه در زمان باشه، ممکنه در زمان نباشه. بستگی داره به موجودی که تغییر میکنه. اگه موجود عقلی باشه بخواد تغییر کنه، که البته تغییر نمیکنه، اگه بخواد تغییر کنه در زمان نیست. اگه ماها باشیم بخوام تغییر کنیم در زمان هست. اون بحث دیگه است. نمیگیم تغییری که در زمانه، ما میگیم تغییر زمانی، یعنی تغییری که به خاطر زمانه، اون اختیاری نیست. بله دیگه. در نه، یعنی زمان او تغییر رو ایجاد کنه که ما روی این زمان قرار بگیریم و با این زمان سیر بکنیم. اختیار مال ما نیست، اون ما رو داره سیر میره. که چند بارم مثال زدم، از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری، که در اختیار نیست. اینه روی زمان نشستن و با زمان جلو رفتن و از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری رسیدن، که در اختیار نیست. این دلیل اول بود که تمام شد، دلیل کاملی بود. دلیل دوم اینه که دلیل به صورت قیاس اخترانی، کل متحرکن فهو ذو قوت جسمانیه و الواجب تعالی مبرع من القوة الجسمانیه فالواجب لیس به متحرکن و متغیر. روشنه. هر موجودی که بخواد حرکت کنه باید یه قوه جسمانی به نام استعداد داشته باشه تا بر اثر این استعداد به سمت مستعد الله حرکت کنه. اگر موجودی از استعداد و از قوه جسمانی خالی بود، حرکت درباره او معنا نداره. پس واجب تعالی به خاطر اینکه از هر قوه جسمانی مبراست حرکت نمی کنه. این استدلال اختصاص به واجب نداره. هر موجودی که از قوه جسمانی خالی باشه مثل عقول، این استدلال درباره‌شون جاری میشه و تغییر رو درباره اونها هم نفی میکنه. ولی ما سبق ان کل متحرک ذو قوت جسمانی، به اینجا رسیده بودیم. این لما سبق ان کل متحرک ذو قوت جسمانی به مقداری از استدلال اشاره میکنه، همه رو نمیگه. کل متحرک ذی قوت جسمانیه و الواجب لیس به ذی قوت جسمانیه فالواجب لیس متحرک. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که بعض اشیاء هستن که ملتحقند. ملتحق یعنی ملحوق، یعنی چیزی به اونها لاحق میشه. اونا هستند، چیزی رو ندارند. سلام علیکم. بعد چیزی به اونها ملحق میشه و اونها اون چیز رو دارا میشن. این موجودی که شیئی رو که نداره بعدن میگیره بهش میگن ملتحق. ملتحق یعنی ملحوق به چیزی، چیزی رو که نداره بهش لاحق میکنن، بهش ملحق میکنن و او واجد اون شیء میشه. مثلا فرض کنید که ماها فعلیت کتابت رو نداریم، فعلیت کتابت رو از ابتدایی که خلق میشیم، قوه کتابت رو چرا از همون اول داریم ولی فعلیتش رو نداریم، بعد واجد این فعلیت میشیم. ما نسبت به فعلیت کتابت میشیم ملتحق، یعنی فعلیت کتابت به ما لاحق شده و ما اونو نداشتیم حالا گرفتیم. این بچه این اصطلاح روشن شد. حالا توجه کنید به قیاس اقترانی که تشکیل میشه. کل ملتحق به شیء، مثل ما که ملتحقیم به کتابت، فهو از اون ماهیت. هر چیزی که ملتحق به شیء باشه، شیئی که قبلا نداشته بعدا بود به دست بیاره، این ملتحق از اون ماهیت. ما ها که کتابت رو نداشتیم بعد این کتابت رو به دست میاریم، زون ماهیتی. خود همین قضیه احتیاج به استدلال داره که کل ملتحق به شیء فهو زون ماهیت. بعد اثباتش میکنیم. قضیه دوم، مقدمه دومی که والواجب تعالی خال عن الماهیت، که میدونی واجب ماهیت نداره، صرف الوجوده، فهو لیس به ملتحق به شیء. نتیجه اینه که فهو لیس به ملتحق به شیء، یعنی اینطور نیست چیزی رو نداشته باشه بعد با حرکت اون چیز بهش لاحق بشه و اون چیز رو به دست بره. پس خدا تغییر نداره چون ملتحق نیست. هر ملتحقی حرکت میکنه برای اینکه به اون لاحق برسه. و واجب تعالی که ماهیت نداره، ملتحق نیست، پس حرکت نداره. حالا مقدمه اول باید اثبات بشه که کل ملتحق به شیء فهو ذو ماهیت. هر ملتحقی ذو ماهیت. ملتحق ابتدا باید استعداد داشته باشه، استعداد اون لاحق رو داشته باشه تا بعد بر اثر حرکت به اون لاحق برسه و اون وقت بشه ملتحق. تا وقتی استعداد نداشته باشه اصلا به سمت اون لاحق حرکت نمی کنه تا ملتحق به اون لاحق بشه. پس استعداد لازم، هر ملتحقی استعداد داره. این یه مطلب. مطلب بعد، استعداد حامل میخواد. حامل استعداد چنانچه در جای خودش گفته شده ماده است. پس کل ملتحق به شیء که دارای استعداده دارای ماده هم باید باشه. خب این دو مطلب. مطلب سوم، کل ذو مادت، کل ذی مادتن فهو ذو ماهیتن. عکسشو نداریم که کل ذی ماهیتن فهو ذو مادتن. اقول ذی ماهیت هستن، ذو ماده نیستن. ولی از این طرفش صادقه، کل ذی مادتن فهو ذو ماهیتن. پس اگر ملتحق استعداد داره، ماده داره. اگر ماده داره، ماهیت داره. پس ثابت شد که کل ملتحق به شیء فهو ذو ماهیت. این فهو ذو ماهیت، توجه کنید، دو تا شیء توش، دو تا واسطه توش حذف شده. کل ملتحق به شیء فهو ذو استعداد، اینو حذف کرده. و کل ذی استعداد فهو ذو مادت، اینم حذف کرده. و کل ذی مادت فهو ذو ماهیت، اینو گفته. بعد وسط ها رو انداخته، گفته کل ملتحقن به شیء فهو ذو ماهیت. این وسط دو تا چیز افتاده، استعداد و ماده افتاده. وقتی استعداد و ماده بیاد معلوم میشه که قضیه برهانیست. پس مقدمه اولمون برهانیست که کل ملتحقن به شیء فهو ذو ماهیت. قضیه دوم که مقدمه دوم اونم در جای خودش بحرانی شده که واجب تعالی ماهیت نداره، صرف الوجوده. اونم در جای خودش گفتن، اونجا گفتن واجب ماهیتش انیتشه، واجب ماهیت نداره. بعد انهای مختلف به لسانهای مختلف گفتن، استدلال هم کردن. پس مقدمه دوم اثبات میشه، نتیجه میگیریم که فل واجب تعالی لیسه ملتحق بشه، واجب ملتحق بشه نیست. ملتحق بشه نیست یعنی حرکت نمیکنه، یعنی چیزی نداشته نداره که به خاطر دارا شدن اون چیز حرکت کند به سمت اون چیز. فل واجب تعالی لیسه به متغیرن ذاتن و زمانن، مدعا اثبات شد با این دلیل. و این دلیل سوم، و کل ملتحق بشیء لم یکن فی ذاته فهو ذو ماهیته. این لم یکن فی ذاته رو خبر کل نگیرید، این صفت شیئه. هر موجودی که ملتحق باشد به چیزی که این چیز در ذاتش نبوده، این نداشته اون چیز رو، و بعدن اون چیز به عنوان یه لاحقی براش پیدا میشه، هر چنین ملتحقی فهو ذو ماهیته. این یه مقدمه. مقدمه دوم، ول اول یعنی ول اول تعالی، صرف الوجود الذی لا اتم منه، یعنی ماهیت نداره. صرف الوجود یعنی ماهیت نداره. دلیل مقدمه اول میگفت کل ملتحق دارای ماهیت، مقدمه دوم میگه واجب ماهیت نداره، منتها به این لسان گفته ال اول صرف الوجود الذی لا اتم منه. نتیجه اینه که واجب ملتحق نیست. اگر ملتحق نیست پس تغییر نداره، حرکت نداره. نه، ذاتیات رو میخواد نفی کنه دیگه، ملتحق نیست دیگه. البته این که لم یکن فی ذاته قید توضیحی باید گرفته بشه، چون خود ملتحق نشون میده که اون لاحق در ذات نیست. اگر لاحق در ذات بود ملتحق نبود، از اول با ذات همراه بود. ملتحق یعنی نداشته و بعدن واجد میشه. این لم یکن فی ذات قید توضیحی، یعنی اگرم نمیگفت کل ملتحق بشه این مطلب رو افاده میکرد. مثلا لحوق معناش همینه که نبوده بعدن میاد، ذاتیاتی که نبوده باشن بعدن میاد. این عوارض بیرونیه، عوارض کمالات، عوارض و کمالات بیرونیه. حتی عرض لازم را هم ما ملتحق به شیء نمیگیم، چون ایشون میگه لم یکن فی ذاته، عرض لازم هیچ وقت در ذات نیست، فقط ذاتیات. بله همه عوارض رو خارج میکنه. چرا؟ کل ملتحق بله، اگر ملتحق رو به اون معنا بگیرید که الان شما میگیرید، ایبی نداره. لم یکن فی ذاته رو قیدی بگیرید که خارج کنه عرض لازم رو، که اگر ملتحق به این معنا باشه که اول نداشته بعدن واجد میشه، اگر ملتحق رو به این معنا بگیریم این شامل عرض لازم میشه، شامل عرض لازم نمیشه. یعنی عرض لازم ملتحق نبوده بلکه از اول بوده. ولی اگر ملتحق رو به معنای این بگیریم که در ذات نقش نداره، امر لاحق حساب میشه، یعنی امر عارض حساب میشه، این شامل عرض لازم هم میشه. اگر ملتحق رو طوری گرفتید که شامل عرض لازم بشه، لم یکن فی ذاته مخرج عرض لازم میشه. اگر ملتحق رو از اول طوری گرفتید که شامل عرض لازم نشه، فقط شامل ذاتیات بشه، این لم یکن فی ذاته کاملا قید توضیحی میشه. برای اثباتش ها این همون دلیل قبلی میشد. لما سبق ان کل متحرک ذوقبت جسمانی، ذوقبت جسمانی یعنی چی؟ یعنی ذو استعداد. اگر ما میگفتیم کل ملتقن بشه این لم یکن فهو ذو استعداد و الواجب لیس به ذی استعداد، همون دلیل قبلی بود. دلیل قبلی ما همین بود، کل متحرک ذوقبت جسمانی یعنی ذو استعداده. بعدم دلیل ادامه میده، ان اشراق الثانی فی الاشاره الى ان صفات الاشیاء من لوازم صفات تعالی بل مستقرقه فیها. درباره صفات اشیاء، یعنی مثلا صفاتی که خودمون داریم، مثلا علم، قدرت و امثال ذلک، سه احتمال داده میشه. که بعضی احتمالاتش بالبداهه باطله، بعضی احتمالاتش باید باطل کرد. احتمال اول این که این صفات مال خودمون باشه، از کسی نگرفته باشه، خدا در این صفات نقشی نداشته باشه. ما رو آفریده، ما این صفات داریم، خودمون کسب میکنیم. معلمی هم نداریم در علوممون، فاعلی هم نداریم در قدرتمون و هاکذا، اوصاف مال خودمونه. خب این واضح البطلانه، کسی نمیگه که صفات مال خودمون باشه. احتمال دوم اینه که صفات مال خودمون باشه ولی خدا داده باشه، خدا به ملک من داده باشه این صفات، گفتیم مال تو. که این دوتا محدود داره، اینم باطله. دوتا محدود داره. محدود اول این که اگر خدا اینا رو به من داده و منو مالک این صفات قرار داده، منو نداره آدم بگیره. چون ما انسان ها چیزی رو که به تملیک دیگری دادیم با این همه نقصی که داریم ازش پس نمیگیریم، و اگر پس بگیریم خودمون رو سرزنش میکنیم و دیگران ما رو سرزنش میکنن. وقت چجوری ممکنه خدا چیزی رو که به ملک ما داده دوباره ازمون بگیره؟ این با حکمت خدا، با جود خدا، با قنای خدا سازگار نیست. اصلا نمیشه، تصور نمیشه. این مشکل اولش. مشکل دوم اینه که اگر خدا چیزی به ملک من بده، خدا اون چیز رو نداره، ولو قبلا داشته ولی الان که من داره دیگه نداره. این با عدم تناهی واجب در تمام اوصاف نمیسازه. لازمش اینه که خدا مقداری از صفت خودش رو قیچی کرده باشه، اون مقدار داده باشه، خب همون دیگر خودش نداره، همون مقدار خلل، رخنه، خلع در واجب تالا پیدا میشه، در حالی که واجب نسبت به ذاتش، نسبت به اوصافش بی نهایته، هیچ ناداری توش نیست. پس این فرضم باطله. همین که به ملک من بده ازم بگیره باطله، همین که به ملک من بده اصلش باطله. پس گرفتن هیچی، اصلش باعث میشه خدا خالی بشه، خدا یه مقداری از این صفت خالی بشه به من بده اون صفت. پس اصل عطایی به این صورت باطله، بعدم که داد پس گرفتنش باطله. پس این صورت هم فرق نمیشه. صورت سوم میمونه که حقه، خدا رقیقی از صفات خودش را به من امانت داده، هنوزم مال خودشه، هنوزم ملک خودشه، از ملک خودش و از صفات خودش چیزی کم نکرده، چیزی قطع نکرده، چیزی نبریده به من بده. صفت خودش مثلا از قوی تا ضعیف همه رو شامل می شده، اون مقدار ضعیفشو، اون ذیلشو، نازلشو، رقیقشو اون امانت در اختیار من گذاشته، ولی خودش از ملک خودش بیرونش نکرده، هنوز واجدش هست. بعد همینم از من می گیره هر وقت دلش خواست. بله، همین رقیقه دیگه، رقیقه هم ملک واجب تعالی است، ملک هر نمیشه، رقیقا مال خدا. حالا البته یه مثالی بزنم، این مثال با ممثل فرق داره، مثال با ممثل فرق داره، ولی در این حال بازم یه مقداری ذهن روشن میکنه. مثلا خورشید رو فرض کنید، خورشید نور خودش که مال خودشه که هیچ، اونو به هیچ که نمیده، پرتو و تابششو که البته این میگم یه خود فرق داره، اون پرتو هم نور خودشه که پخش میشه، حالا فرض کنید پرتو باشه، پرتو و تابشش که نور خودش نیست، تشعشع نورشه، انعکاس نورشه، هرچی بگیم یه چیزی حالا اسمشو بذاریم، اون رو روی موجودات میپاشه، موجودات رو موقتا روشن میکنه، هر وقت هم خواست این پرتو رو برمیداره موجودات به عکس خودشون که تاریکن برمیگرد. چیزی از خورشید کم نمیشه، اینا مثال داریم میذاریم، ولی از خورشید کم میشه، هرچی نور بده از خورشید کم میشه. هر کدوم مثال با مثال فرق داره، فقط میخوام یه مقداری روشن بشه مسئله، ولی در این روشنی دوباره یه چیزای مبهم خواهد شد، نمیتونیم چون مثالی نداریم، مثال درست حسابی نداریم بزنیم، هرچی مثال بزنیم ممثل تاریکتر میشه، ولی بالاخره تا یه حدی میتونیم شاید مطلب رو ذهنا روشنش کنیم. پس واجب تعالی مثل خورشیدی که نور میده و ازش چیزی کم نمیشه، این اوصاف رو در اختیار ما موقتا میذاره، هر وقت دلش خواست از ما میگیره، ولی از خودش چیزی کم نمیشه. خب حالا مثل هفته که در آینه میفته، اون شاید بهتر از من باشه. علم معلم از معلم کم نمی کنه. بله، حالا آینه رو من قبلا میخواستم مثال بدارم، الان رفتم سراغ خورشید، آینه رو یادم هست. آینه هم اینطوره، عکسی که از شی در آینه میفته، این عکس مال آینه نیست، مال آینه نیست. بهترین این که این ذل عکس هر وقت رفت کنار، عکس محو میشه، چیزی در آینه ما نداریم. ولی در این حال جدایی از این ذل عکس هم نیست. خب حالا بعد از این که این توضیحات داده شد، روشن شد که کمال ذات صورت، نه ذات صورت چون کامله این عکس رو داره، اگر این عکس رو هم نداشت کمال رو داشت. اینطور نیست که کمال ذات صورت به این عکسش باشه، یعنی اگر عکس نبود کامل نبود. این ذات صورت کامله، چه آینه درست باشه چه نباشه، این کمال آینه است که داره نشون میده این عکس رو، نه اینکه این عکس کمال او باشه، کمال ذات صورت باشه. بعد از کمالش چیزی کم میشه یا نمیشه؟ اگه نمیشه قول سومه. قول دوم اینه که از کمالش چیزی کم بشه و به ملک من بده. وقتی من مالک شدم اون مالک نیست دیگه. نه، چرا در هر دو توجه نفرمودید؟ در هر دو چیزی از کمال خودش کم میکنه و به ملک من میده. بله، اگر کم نشه که به ملک من در نمیاد، اگر هنوز در ملک او باشه که به ملک من در نمیاد. اگر چیزی از کمال او کم نشه، خب اونی که به من داده در اختیار خودش هنوز، به من نداده. حالا مثال عرض میکنم، مثال رو توجه نکنید، ما هیچ مثال، اول گفتم هیچ مثالی که درست با این مثال تطبیق کنه نداریم. مثالایی که میذاریم همه جاش خدشه خواهد شد. شما خدشه ها رو به ذهن خودتون برطرف کنید، ندیده بگیرید. اگر خدشه ها رو بخواد حساب کنید، همه شون میشه رد کرد همه مثال ها رو. خدشه ها رو بذارید کنار. اون چه که الان میفهمید از این مطلبی که در مورد خدا میگیم، همین رو حساب کنید. مثال عرض کردن فقط برای اینه که یه مقداری روشن کنه، یه خورده مقربه، بیش از اون یه خورده مبعده. مبعده شما ندیده بگیرید. خب حالا روشن شد با این مطلب که میگیم صفات اشیاء من لوازم صفات خداست، از لوازم صفات خداست، لوازم لاینفک صفات خداست. یعنی این صفات خدا که از اون مرتبه عالی شروع میشه تا این مرتبه های رقیقه میرسه، این رقیقه همه لازم صفات اونن، شعاع صفات اونن، جدای از صفات اون نیستن. وقت صفات اشیا هم مستقرق در صفات خدا، مستقرق در صفات، این روشن شد دیگه با این بیانی که کردم که صفات ما مستقرق در صفات خدا، نه که من یه علمی داشته باشم در عرض علم خدا. علم من غرق در علم خدا، که علم خدا محیط بر علم منه، علم من هم در علم خدا حل شده. البته علم من که میگم یعنی علمی که در اختیار منه، نه علمی که ملک منه. مظهر، بله، که همونطور که من وجودم مظهر وجود اوست و در وجود او غرقه، همچنین علمم، اوصافم، مظهر اوصاف اوست و در اوصاف او غرقه. ما در این اشراق میخوام این مطلب رو بیان کنیم که یا اثبات کنیم که صفات اشیا لازم صفات واجب تعالی هستند، یعنی مستقرق در صفات واجب تعالی هستند، جدا نیستند، در عرض این اوصاف نیستن، ولو در عرضی که مقامشون خیلی پایین باشه اونم نیست، نه در عرضی که بتونن در مقابل صفات خدا عرض اندام کنند هستن، نه در عرضی که خیلی ضعیف و ضعیف باشن که به حسابم نیان. هیچ کدوم از این دوتا نیستن. فقط باید بگیم غرق در صفات خدا، یعنی صفات خدا بر اینها احاطه داره. بنابراین اون چه که من عالمم و هم عالمه، هرچی من عالم میشم صورتی تو ذهن خودم تصور میکنم، هیچ کسی خبر نداره ولی اون عالمه. چرا؟ چون این تصورات من علم منه. که همه در علم او غرقه و علم او احاطه داره. اون وقت متوجه میشیم که لا یعد و ان علمه مثقال ذره. در جهان هر چی که اتفاق افتاد، هر خطورات و خاطراتی که در اذهان بشر یا غیر بشر رخ داد، همه معلوم است. چرا؟ چون همه ذیل علم است، غرق در علم است و علم او احاطه به همه داره. حالا نحوه احاطه چجوریست، نحوه غرق شدن چجوریست، غرق شدن صفات ما، اینو ما نمیدونیم. ولی علی حال میدونیم که بالاخره باید صفات ما غرق در صفات او باشه و میدونیم که صفات او باید احاطه بر صفات ما داشته باشه. اما چجوری احاطه داره اینا دیگه خودش میدونه. الاشراق الثانی فی الاشاره الی ان صفات الاشیاء من لوازم صفاته تعالی بل مستقرقتون فیها. لوازم نشون میده که کأنهو یه خورده حالا جدان لازمیست عارض، کأنهو روی اون صفت، کنار اون صفت یه جایی قرار گرفته که مثلا جدای از اون صفته. بعد میگه بل مستقرقتون فیها، حل شده، غرق شده که بالاتر از لازم. ابتدایشون برای استدلال بحث میره سراغ وجود واجب تعالی، بعد میاد سراغ صفات واجب تعالی. در باره وجود داره، نمیشه گفت قسمتی از وجود رو داره، قسمتهای دیگر وجود رو به خلقش داده اونو نداره، اینو نمیشه گفت. یا به تعبیر ایشون وجود خدا بر ماهیتی عارض نشده. ماهیت یعنی حد، وجود خدا حد نداره، نامحدوده. اگر حد می داشت می تونستیم بگیم تا اینجا وجود خدا، بعد از این وجود بشر. اما چون خدا حدی نداره، هر جا که وجود هست وجود او رفته و احاطه کرده، حتی در اون وجودهای عاریه‌ای که به انسانها و موجودات دیگه داده، در اونجا هم وجود خودش نفوذ کرده و اونجا رو هم احاطه کرده. پس این بحث رو ایشون روی وجود ابتدا پیاده می کنه. می بینید که همین بحث رو روی صفات هم پیاده کرده. بعد دو دلیل میاره. یه دلیل اشاره به آیات قرآنه، انه سمدون، خدا پره، حجوف نیست، تو خالی نیست، یعنی جایی رو خالی نگذاشته که یه جا مثلا از وجودی از او خالی باشه، که او از وجودی خالی باشه، یعنی یه جای خالی داشته باشه که بگیم اینجا وجود خدا نیامده، اینجا وجود بشر آمده، اینجا وجود فلک و ملک آمده. هیچ جای خالی نیست که خدا اونجا رو پر نشده باشه. خدا پره، یعنی خلایی در جوفی که خالی باشه در خدا نیست که بگیم این قسمت رو خدا قبلا مثلا داشته داده به فلانی. فردون، خدا فرده. خب بله، پر بودن ما ذهنمون مصرف به جسم میشه. وقتی میگیم پره، نه که همش ما اجسام سرکار داریم فکر میکنیم جسم نیست که پره. نه، پر بودن در مجرد هم گفته میشه، مجردی که پره یعنی همه کمالاتو داره، از هیچ کمالی خالی نیست. نه پره یعنی یه ظرفیست که جسمی درش که اشغالش کرده، اینو نمیخوام بگیم. بله، ذهن ما میره به سمت، وقتی میگیم لفظ پر رو میاریم، ذهن ما میره به سمت مادیات، چون انس با مادیات داریم. ولی اینطور نیست که این لفظ اختصاص به مادیات داشته باشه. انصراف در ذهن ما به خاطر انس خارجی یه مطلبه، این لفظ قابلیت داشتن برای این که در مجرد و غیر مجرد اطلاق بشه مطلب دیگه. پس پر میتونه بر همه جای اطلاق بشه، ما ذهنمون منصرف میشه و خطا از جانب ماست. فردون، خدا فرده. فرده یعنی چی؟ یعنی شریک نداره؟ بله. یعنی بسیطه؟ بله. میدونید که فردیت دو جوره، فرده یعنی شریک نداره، فرده یعنی بسیطه، جز نداره. خدا مرکب نیست، چون مرکب هم اگه باشه دیگه فرد نیست. فرد یعنی مرکب نیست، اجزا نداره. اگر خدا بخواد چیزی رو داشته باشه و چیزی رو نداشته باشه، یه جزش میشه دارایی، یه جزش میشه ناداری، اون مرکب میشه من الوجدان و الفقدان، از فردیت در میاد. پس نمیتونیم بگیم خدا جایی رو خالی گذاشته و خالی در واجب تعالی هست که مثلا همه وجودها رو داره، این وجود رو نداره. اگه این وجود رو نداره، فاجب مرکب میشه از اون وجودی که داره و از اون وجودی که نداره، از نداری اون وجود مرکب میشه، از دارایی این وجود و نداری اون وجود، و این با فردیتش نمیسازه. پس اولا خدا فرده، صمده، فرد و صمد هم موضع خالی نداره و جزئی که باش ترکیب بشه نداره. به این مناسبت خدا هیچ فقدانی نداره، همش وجدانه. تعبیر رو ایشون کامل تر میکنه در همین دلیل، میگه قوه یعنی فقدان شی و استعداد برای اون مفقود داشتن، فعلیت یعنی وجدان شی. ما در جای خودش ثابت کردیم که واجب تعالی فعلیت محضه، مرکب از وجدان و فقدان نیست، مرکب از فعلیت و قوه هم نیست. اینطور نیست که خدا نسبت به بعضی امور بالفعل باشه، نسبت به بعضی امور بالقوه باشه، بعد این قوه رو به فعلیت برسونه واجب بشه، که احیانا اگر مانعی هم برخورد کرد این قوه در همون استعدادش بمونه و به فعلیت نرسه، چنانچه در ما اتفاق میفته که گاهی مانع برخورد میکنه استعدادمون به فعلیت نمیرسه. واجب تعالی این چنین نیست که فعلیت درش نباشه، او اصلا جهتی غیر از فعلیت نداره. به این مناسبت ثابت میکنیم که واجب تعالی محیط بر همه چیز، فعلیت داره، یعنی هر چرا که باید داشته باشه داره، هیچی خالی نداره. وقتی هیچی خالی نداشت نتیجه میگیریم که صفتی را هم نادار نیست، وجودی را هم نادار نیست، اگرچه این صفت و وجود رقائد صفت و وجود خودش باشن، اون را هم نادار نیست. پس آنچه که به ما داده دارایی خودشه، اون تا اون دارایی زیلش، اون پایین پایین را اون را به ما داده، و اگرم به ما داده امانت داده، آریه داده، هر روز دلش بخواد میگیره. صفات ما غرق در صفات اوست، صفات او محیط بر صفات ماست، همچنان که وجود ما غرق در وجود اوست و وجود او محیط بر وجود ماست. این دلیل اول بود. دلیل دومش استفاده از بسیط الحقیقه کل الاشیایی که من نرس میکنم نداشته باشه. ما خیلی با تشکیکم به تشکیکم در جاهایی که فلسفی بحث میکنیم تشکیک رو میگیم، در جاهایی که یه خورده بالاتر میریم میگیم الان هست هست الحق و یه چیز دیگه میگیم، حرف رو میبریم. بله، گاهی از اوقات از تشکیک جدا میشیم و گاهی هم به سمت عرفان میریم. بله دیگه، این همون توضیح هم هست. این صفات الله که وجوده غیر عارضت لماهیته، صفات خدا مثل وجود خدا عارض ماهیت نیستن، یعنی حد ندارن، نامحدودن. بله، صفات اسما یکی هست، فرقشون به اینی که در یکی ذات مأخوذه در یکی مأخوذ نیست. در اسم ذات مأخوذه، در صفت مأخوذ نیست. صفات خدا مثل وجود خدا عارضه بر ماهیت خدا نیستن، یعنی اصلا خدا ماهیت نداره. در اینجا منظور از ماهیت، اگر ماهیت بالمعنی الاخص یعنی ما یقال فی جواب ما هو باشه، معنی عبارت اینه صفات خدا مثل وجودش عارضه بر ماهیتش نیستن، یعنی اصلا ماهیت نداره که این صفت و وجود برش عارض باشه. اما اگر ماهیت به معنی الاهم باشه که شامل وجود بشه، صفات خدا مثل وجود خدا عارض ماهیت نیستن بلکه خود ماهیتشن، خود ماهیتشن، ماهیت بل من علم یعنی خود وجودشن. هر دو جور میتونید معنا کنید، چه ماهیت بل من علم خاصی دیگه، چه ماهیت بل من علم، منطقه عبارت معناش فرق میکنه. بله، ماهیت و نیت و یعنی واجب ماهیت نداره، ماهیتش همون وجودشه. بله، بله، اگر بگیم ماهیت به معنی اهم بگیریم، اگر ماهیت به معنی اهم بگیریم یعنی واجب تعالی وجودش عارض بر ماهیتش نیست بلکه ماهیتش همون وجوده، صفاتش عارض بر ماهیتش نیست بلکه ماهیت و وجودش همون اوصافه، یعنی خود خدا اصلا یک وجوده که اون وجود هم این اوصافه، چیزی دیگه غیر وجود نیست، همون وجوده که اینا همون اوصافه، ماهیتی هم نیست جز همین وجود. این در این صورت ماهیت به معنی الاهم میشه. اگر به معنی لخص بگیرید صفات خدا عارض بر ماهیتش نیستن، یعنی اصلا ماهیتی نداره که بخواد عارض باشه. ضمیر اضافه ماهیت به ضمیر نشون میده که اگر شما ماهیت رو به معنی لهم بگیرید بهتره، چون میگه ماهیتش، ماهیت خدا. اگر نه با همه می سوزه، اگر صفات خدا و وجود خدا عارض غیر عارض لماهیته نباشن، یعنی عین وجودش نباشند، حتما ماهیت خواهد داشت، ماهیت بالمعنی لخص خواهد داشت. همین عارض نمیشه، عینشه. خب همینو بگیم، یه وقت عارض نمیشه چون ماهیت نداره، یه وقت عارض نمیشه چون عین خودشه. ایشون میگه عارض نمیشه، نمیگه عارض میشه، یعنی نفی عروضه. در اشیای دیگه، در اشیای دیگه چرا ماهیت بلمعنی شامل وجود میشه؟ در ما ماهیت بلمعنی لهمون مثلا شامل وجودمون نمیشه. صفات ما عارض وجودمونه، نه این وجودمون، صفات ما از اساکر وجوده، عارض وجوده. در خداست که عارض نمیشه. نه، ماهیت بالمعنی العام ما ذات ما، یعنی وجود ما، نه صفات ما. صفات ما عارضه، داخل نیستن. در هر موجودی که وجودش عین صفاتش باشه، بله، در اونجا صفاتش داخل در ذاتش هست. ولی در ماها که وجودمون عین صفاتمون نیست، صفاتمون عین وجودمون نیست، صفاتمون داخل در ذاتمون نیستن، عارضن. اگر ماهیت بالمعنی العام ما وجودمون باشه، صفات میشه عارضه بر ما. این صفات الله که وجودهی غیر عارضت لماهیتهی، عارض ماهیت نیستن، حتی یکون له حدون، تا خدا دارای حد و محدودیت باشه، که لم یکون فیه عالمن او قادرن، که خدا در اون حد عالم و قادر نباشه. که برای خدا مثلا ما حد قرار بدیم، بگیم تا اینجا رو علم داره، از این به بعدش دیگه نداره، این یه معنا برای عبارت. یه معنا دیگه اینی که صفات عارض ذات نیستن، اگر عارض ذات باشند، عارض بعد از ذاته. پس خدا در مرتبه بعد از ذات خودش که مرتبه عروض صفات میشه عالم، قادر و بقیه، اما در مرتبه ذات، یعنی قبل از عروض، فاقد میشه. اون وقت لم یکون، حتی یکون له حد، یعنی حدی داشته باشه که اون مرتبه ذاته، که لم یکون فیه عالما و قادرا، که خدا در اون حد دیگه عالم و قادر نیست. تمیزه که حد دو جور منو شده ما، یکی حتی یکون لهو حد، تا دارای حد باشه، محدود باشه. محدود باشه یعنی قسمتی رو پر کرده باشه، قسمتی رو خالی گذاشته باشه. وقت در اون قسمتی که پر کرده باشه، علم و حیات و امثال ذلك داشته باشه، در بقیه او نداشته باشه، دیگران داشته باشه. این یه معنا برای حد، که اصلا صفاتش محدود باشه، وجودش محدود باشه تا بی نهایت نره. یکی این که لم یکن له حدون، حتی یکن له حدون یعنی اگر صفات عارض باشن، مرتبه ذات خالی از این صفاته، چون هر ذاتی از عارض خالیه، عارض مال مرتبه بعد ذاته. لازمش اینه که واجب تعالی بعد از ذاتش دارای اوصاف باشه، در مرتبه ذاتش خالی باشه، که حتی یکن له حدون، که در اون حد عالم و قادر نباشه. اینطور نیست. چرا نیست؟ به دو دلیل. دلیل اول، لأنه سمد فرد، که توضیح دادم، یجب ان یکون جمیع کمالاتهی قد خرج فیه من القوت الی الفعل، همه کمالاتش باید طوری باشن که خدا از اون کمالات، از قوه به فعل خارج شده باشه. تعبیر مادیه، در موجودات مادی این طوره که خروج من القوت الی الفعل اتفاق میفته. مسلم منظور مصنف این نیست، خودش میدونه در مجردات این تعبیر درستی نیست. پس منظورش از قد خرج فیه من قوت الالفه اینه، ذاتن در همون مرحله ذات، در همون ازل که این موجود موجود بود، خروج من قوت الالفه داشت، یعنی از هرچی که باید داشت بالفعل داشت، نه بالقوه داشت بعد بالفعل شد، از اول بالفعل داشت. حالا شاید اونم باز میتونستیم درش تشکیک کنیم، علی حال اینو بالاخره باید توجیهش کرد. قد خرج فیه من القوة الی الفعل، یعنی از به لحاظ ذاتش این طور بود که از قوه به فعل خارج شده، نه از اول قوهی داشته باشه بعد فعلیت پیدا شده، در همون ازلی که آفریده که در همون ازلی که بود، در همون ازل که بود همه اینا رو بالفعل داشت. عبارت اگر اینجور گفته نمی شد یه خورده بهتر بود، ولی خب ایشون گفته و منظورش مسلم روشنه، حالا روشنه که منظور از خرجه این نیست که قبلا قوه داشته بعد خارج شده به فعلیت. لا یقادر و صغیرتن ولا شبیرتن الا احصاها، کم و زیادی در جهان خارج از کمالات نیست مگر اینکه خدا همه رو شمرده و در خودش داره، هیچی رو فروگذار نشده و کم نداره، حتی صغیرها را هم، حتی رشه ها را هم، حتی ردیقه ها را هم، همه رو احصاها، همه رو شمرده، این در خودش جمع کرده. لنه لا جهت فیه غیرهو، غیرهو زمش این مثل، چون شأن این است جهتی در خدا غیر از فعلیت نیست، اصلا قوه در اون نیست، هرچی هست فعلیته، هرچی هست وجدانه، اصلا فقدان در اون نیست. اگر این چنینه پس واجب تعالی هیچی کم نداره، همه چی رو داره. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که واجب تعالی بسیط الحقیقته، بسیط الحقیقت به تمام معنا، یعنی هیچ ترکیبی توش نیست، نه ترکیب از اجزای مقداری مثل خط که اجزای مقداری داره، جایش میگیم اجزای متشابه، اجزای متشابه اجزایی هستن که همشون از نظر نوعی یکسانن، خط دو جزش نوعشون یکیه، وقتی هم که کل میشه بازم نوعش همون نوع دو جزه، اجزای متشابه از نظر نوعی با خودشون با هم دیگه فرق ندارن، با کل هم فرق ندارن، اون اجزا هم خطن، کل هم خطه، این میگه اجزای متشابه یا اجزای مقداری. خدا اینجور اجزا نداره، اجزای نامتشابه ذهنی مثل جنس و فصل اونم نداره، جنس و فصل اجزای نامتشابه، یعنی حقیقتشون یکی نیست، جنس یه چیز فصل یکی دیگه است، اجزای نامتشابه ذهنی مثل جنس و فصل نداره، اجزای نامتشابه خارجی مثل ماده و صورت هم نداره، حتی مرکب از وجدان و فقدان هم نیست، همه موجودات غیر خدا مرکبن، حتی عقل، عقلم به مرتبه میرسه که نداره، اون مرتبه مرتبه واجب بودن رو نداره، هر چقدر کمال برای عقل قائل بشید کمال وجود مخصوص خداست، به عقل داده نمیشه، پس او کمال وجود رو نداره، بنابراین مرکب میشه من الوجدان و الفقدان، همه موجودات مرکبن من الوجدان و الفقدان، تنها موجودی که مرکب نیست من الوجدان و الفقدان خداست، و همه موجودات هم مرکبن از اجناس و فصول، مرکبن از اجزای ذهنی، فقط خداست که اجزای ذهنی نداره، چون همه موجودات ماهیت دارن، ماهیت منحل میشه به جنس و فصل، پس همه موجودات منحل میشه به جنس و فصل، اما خدا جنس و فصل هم نداره، اجزای ذهنی، نفی اجزای ذهنی، نفی ترکیب از وجدان و فقدان مخصوص خداست، چرا؟ چون اون بسیط الحقیقت تامه، بقیه بسیط الحقیقه نیستن، بسیط الحقیقه در جهان فقط یکیست، اون خداست، وقتی بسیط الحقیقه باشه هیچ ترکیبی توش نباشه، ترکیب از وجدان و فقدان هم نیست، لذا نمیشه گفت خدا چیزی رو نداره، هرچند اون چیز کم باشه، هرچند کوچیک باشه، پس فقدان در مورد خدا نیست، با همین بیانم ثابت میکنیم که همه وجودها رو او شامله، همه اوصاف کمالی رو او شامله، ولی اوصاف کمالی کوچیک باشه، ولی اوصاف کمالی رقیقه باشه، ضعیف باشه، تابش اوصاف کمالی باشه، همه ملک اوست، همه مال اوست، چیزی به بشر داده نشده یا به غیر بشر داده نشده، یعنی به عنوان ملکیت، به عنوان آریه، چرا به عنوان آریه داده، میبینید که این دلیلم مدعا رو اثبات میکنه، فقط من رعن وجودهو کل الوجود و ها که را صفاتهو کل صفات، صفاتهی کل صفات، گذشت که وجود خدا همه وجود، در بحث بسیط الحقیقه در مشهد اول گذشت در شاهد ثالث، که وجود خدا کل الوجوده، همه وجودها رو شامله، هیچ فقدانی توش نیست، هاشدا صفات رو کل صفات، همه صفات رو شامله، هیچ صفتی رو ولو صفت ضعیفی رو فروگذار نشده، همه رو شامله، چرا؟ لنهو بسیط الحقیقه، که توضیح دادم چرا بسیط الحقیقه یعنی چی شأنی داره که باید همه رو داشته باشه، چون بسیط الحقیقه یعنی مرکب از هیچی نیست، از جمله مرکب از وجدان و فقدان، اگر چیزی رو نداشته باشه میشه مرکب از وجدان و فقدان، با بسیط الحقیقه بودن نمیسازه، پس اگر بسیط الحقیقه است باید هیچی رو فاقد نباشه، همه چی رو واجب باشه، و ما هادا شعنه یکون و کلشه، یکون و یکون و کلشه، چیزی که شعنش اینه همه اشیاءه، همه اشیاء همه کمالات اشیاء رو داره، نه همه اشیاء یعنی محدودیت ها رو داشته باشه. اینطور نیست که خدا انسان باشه، خدا فلک باشه، خدا ملک باشه، نه، محدودیت ها نداره، کمالات رو داره. اینا رجع خودش گفتن از کل و بسیط. بله نه کل و شی، کل و شی که در اسلام هم داشته باشه میشه، کلش هر شی حساب کنی این کلشه، این کلشه، یا هر همه اشیا کل الاشیا یا کل هر شی. از کل بسیط الحقیقه لا یکون فیه نقصانون، چون نقصان باعث تعدد میشه، اگر نقصان داره وجدان داره، کمال داره، نقصان هم داره، کمالش یک نقصانش دو میشه تعدد، و تعدد با بسیط الحقیقه بودن سازگار نیست. فما لا تعدد فیه اصلا، واجب تعالی که بسیط الحقیقه است و تعددی درش نیست، لا یکون و ناقصن، و ما لا نقص فی لا یکون و شیعون من معنا ذاتهی خارجم من کمامر، چیزی که نقص نداره هیچ مقداری از معنای ذاتش، از اون چی که در ذاتش دخیله، از او خارج نیست. چه وجود، چه صفات وجود، همه در ذات او دخیلند و هیچ چیزی از این وجود یا صفات وجود از او خارج نیستند، او فاقد هیچ چی نیست. فیستق که که واجب تعالی کل الوجود است، و یستق که کل صفات الکمالی است. بعد دیگه توضیح بعدی رو شروع میکنه، فعلمه تعالی واحدون، تا آخرش این شنان از جرس و درست خواهیم کرد.